أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. ایام ولادت بانوی دو عالم سرور زنان بهشت و دخت بزرگوار پیامبر خاتم حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو به محضر فرزند بزرگوار و برومندشون امام عصر ارواح نافدا و همه شیفتگان و دلدادگان و ارادتمندان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امید است در مکتب مهر و معرفت اون بزرگوار درس کمال و انسانیت و تعالی و قرب الهی رو به شایستگی بیاموزیم و شیعیان و پیروان شایسته‌ای برای این دردانه ی عالم خلقت باشیم. به خاطر نزدیکی ایام ولادت اون حضرت ابتدا من به چند تا روایت در مورد میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی از انعقاد نطفه اون حضرت تا تولد اون بزرگوار براتون بخونم که گمان میکنم این روایات خودش از هر سخنرانی و سخن غیر معصومی رساتر و گویاتره. باز همونطور که عرض کردم از جلد 43 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی که قسمت عمده او اختصاص داره به فاطمه زهرا صلوات الله علیها و اواخرش وارد بحث حسنین علیهم السلام میشه، از این کتاب روایات رو میخونه و ترجمه میکنه. صفحه دوم جلد 43 بهار مرحوم مجلسی از مفضل ابن عمر صحابه بزرگوار امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال قلت لابی عبدالله صادق علیه السلام کیف کان ولادت فاطمه علیه السلام. مفضل ابن عمر میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم میلاد فاطمه سلام الله علیها چگونه بود، چگونه واقع شد. فقال نعم ان خدیجه لما تزوج بها رسول الله حجرتها نسبت مکه فکن لا یدخلن علیها ولا یسلمن علیها ولا یترکن امرأتن تدخل علیها. حضرت فرمود باشه برای توضیح میدن. بعد اینجوری امام صادق شروع کردن به توضیح. فرمودن خدیجه سلام الله علیها هنگامی که به همسری رسول خدا در آمد همه زنان مکه او رو بایکوت کردن و او رو طرد کردن. این زن ثروتمند وجیه و مشهور شهر مکه که تا قبل از او بسیاری از زنان آرزو می کردن که دقایقی فرصت پیدا کنند و امکان که در حضور او باشند، به جرم ازدواج با رسول خدا مورد طرد و بایکوت قرار گرفت. حجرت ها نسبت مکه فکن لا یدخلن علیها، دیگه کسی وارد بر خدیجه نمیشد. ولا یسلمن علیها، دیگه احدی به او سلام نمی کرد. ولا یترکن امرأتون تدخل علیها، و اگر یک زنی جرأت میکرد که وارد بشه بر خدیجه سلام الله علیها و با اون مراوده و آمد و شدی بکنه، اون زن رو هم بایکوتش میکردند و راحت رهاش نمیکردند. پس توحشت خدیجه لذالک، خدیجه سلام الله علیها به خاطر این فشار خاصی که محیط به او وارد میکرد دچار وحشت شد. و کان جزاؤها و غمها حذرن علی، و جزاء و غم خدیجه سلام الله علیها به خاطر نگرانی بود که نسبت به پیامبر اکرم داشت، که این جامعه‌ای که به جرم همسری رسول الله با خدیجه این چنین میکنند با خود پیامبر چه خواهند کرد. فلما ما حملت به فاطمه کانت فاطمه تحدثها من بطنها و تصبرها. هنگامی که خدیجه سلام الله علیها حامل شد فاطمه رو، فاطمه از درون رحم با مادر خودش خدیجه سخن می گفت و مادر رو به صبر و شکیبایی و بردباری دعوت می کرد. و کانت تکت و مذالک من رسول الله، خدیجه سلام الله علیها کتمان می کرد و این مسئله رو با پیامبر در میان نمی گذاشت. فدخل رسول الله یوما فسمع خدیجه تحدث فاطمه علیها السلام. روزی رسول خدا وارد خانه شد و دید که خدیجه سلام الله علیها داره با فاطمه‌ای که در درون رحم او سخن میگه. فقال لها یا خدیجه من تحدثین، حضرت فرمود ای خدیجه با کی سخن میگی؟ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی، فرمود این جنینی که در رحم دارم او با من سخن میگه، در شرایطی که دیگران گفتگو رو با من قطع کردن او هم سخن من شده، و در حال که دیگران من رو ترک کردن او مونس تنهایی های منه. قال یا خدیجه هذا جبرئیل یبشرنی و یخبرنی انها انثا و انها نسلت طاهرت المیمونه و ان الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها و سیجعل من نسلها ائمه و یجعلهم خلفاءه فی ارضهی بعد انقضاء وحیه. فرمود ای خدیجه پس بدان این جبرئیل است که بشارت می‌دهد به من رسول الله و خبر می‌آورد برای من که اون فرزندی که تو در رحم داری دختر است و او نسل طاهر و مبارکی است، نسل پاک و معصوم و مبارکی است از ما، و خدای تبارک و تعالی نسل من رسول الله رو در وجود او و از وجود او قرار می‌دهد و از نسل فاطمه امامان رو مقدر کرده، امامانی که خدای متعال بعد از اتمام یافتن وحی الهی اونها رو جانشین خودش در زمین قرار میدهد. بعد امام صادق علیه السلام فرمود فلم تزل خدیجه علیه السلام علا ذالک الا ان حضرت ولادتها. امام صادق فرمودن که خدیجه تا زمان ولادت فاطمه سلام الله علیها حالش همین بود، در خلوت ها با فاطمه گفتگو میکرد و مونس او فاطمه بود، تا اینکه زمان تولد فاطمه فرا رسید. فوجهت الى نساء قریش و بنی هاشم ان تعالین لتلین منی ما تل النساء من النساء. خدیجه سلام الله علیها متوجه به زنان قریش و بنی هاشم شد، به اونها روی آورد و گفت بیایید با من همراهی کنید در این داستان زایمان و تولد فاطمه، در اونچه که هر زنی به هنگام زایمان نیاز به همراهی داره. از اونها درخواست همراهی و کمک کرد خدیجه سلام الله علیها. فارسلنا الیها انت اسیتنا ولم تقبلی قولنا و تزوجت محمدن یتیم ابی طالب صلی الله علیه و آله و سلم فقیرن لا مال له فلسنان نجی ولا نلی من امرک شیئا. امام صادق علیه السلام فرمود که زنان قریش و بنی هاشم پیغام فرستادن برای خدیجه که تو سرکشی کردی از اون چه که ما گفتیم و سخن ما رو قبول نکردی و با پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که یتیم ابو طالب بود و فقیر بود و ثروتی نداشت ازدواج کردی، پس حالا که اینجوری شد ما هم نخواهیم آمد و هیچ همراهی در این کار تولد فرزندت با تو نخواهیم کرد. فختمت خدیجتو علیه السلام لذالک. امام صادق فرمود در اثر این پاسخی که زنان بنی هاشم و قریش دادن، خدیجه سلام الله علیها غمگین و اندوهگین شد. فبیناه یک ازالک از دخل علیها اربع و نصف سمرون تبالون که انهن من نساء بنی هاشم. خدیجه سلام الله علیها در همین حال اندوه و حزن بود و در انتظار لحظات تولد فاطمه سلام الله علیها که چهار زن گندمگون بلند قد و رشید که گویا از زنان بنی هاشمند وارد بر خدیجه شدند. ففزعت منهن لما رأتهن. حضرت خدیجه وقتی که اینها رو دید مستوحش شد و حالت فزع و جزع بهش دست داد. فقالت احداهن لا تحزنی یا خدیجه فإنا رسل ربک الیک و نحن اخواتک انا ساره و هذه آسیه بنت مزاحم و هی رفیقتک فی الجنه و هذه مریم بنت عمران و هذه کلثوم اخت موسی بن عمران. یکی از اون چهار زن به خدیجه سلام الله علیها عرض کرد که ای خدیجه محزون نباش، ما فرستادگان پروردگار تو به سوی تو هستیم، ما خواهران تو هستیم، من ساره و این آسیه بنت مزاحم همسر فرعون که رفیق توست و انیس توست در بهشت، و این هم مریم دختر عمران مادر عیسی پیامبر، و این هم کلثوم دختر موسی بن عمرانه، ما چهار نفر اینها هستیم. و اسن الله الیک لنلی منکه ماتل النساء من النساء، خدای متعال ما رو برانگیخته و فرستاده برای اینکه با تو همراهی کنیم در چیزی که همه زنها در اون کار نیاز به همراهی دارن. فجلست واحدتون عن یمینها و اخرى عن یسارها و ثالثه بین یدیها و رابعه من خلفها. این چهار زن، یکیشون سمت راست خدیجه، دیگری سمت چپ خدیجه، سومی پیشاروی خدیجه و چهارمی پشت سر خدیجه سلام الله علیها نشستند. فوضعت فاطمه علیها السلام طاهره مطهره. و خدیجه در این حال فاطمه سلام الله علیها رو به دنیا آورد در حالی که پاک و مطهر بود. فلما سقطت الی الارض اشرق منها النور. وقتی که فاطمه سلام الله علیها در روی زمین قرار گرفت، نوری از وجود فاطمه شروع کرد به تلالو. حتی دخل بیوتات مکه و لم یبق فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیه ذلک النور. این نور اونقدر درخشان بود که تمام خانه های مکه رو روشن کرد و هیچ نقطه‌ای در شرق و غرب زمین باقی نماند مگر اینکه در اثر این نور روشن شد. و دخل عشر من الحور العین کل واحدت منهن معها تست من الجنه و ابریق من الجنه و فی الابریق ماء من الکوثر. در این هنگام ده نفر از حوریان بهشتی که هر یک تشتی از تشت‌های بهشت و ابریق و آبریزی از ابریقهای بهشتی همراهشون بود و در اون ابریقها آب کوثر بهشت وجود داشت، اینها وارد شدند بر خدیجه سلام الله علیها. فتناولت هل مرعه التي كانت بین یدیها، و این تشت و ابریقه ها رو دادن به اون زنی که پیشاروی خدیجه سلام الله علیها نشسته بود. فقسلت ها به ماء الکوثر، اون زن فاطمه سلام الله علیها رو با آب کوثر بهشت غسل داد و شستشو کرد. و اخرجت خرقتین بیضاوین اشد بیازن من اللبن و اطیب ریحن من المسک و الانبر، فلفت ها به واحدت و قنعت ها به ثانیه. بعد از اینکه فاطمه رو با آب کوثر شستشو دادن، دو تا جامه سفید بهشتی که سفیدی اونها از شیر بیشتر بود، از شیر سفیدتر بود اون جامه ها و از مشک و انبر خوشبوتر بودند، اینها رو بیرون آوردند و با یکی از اونها فاطمه رو در واقع پوشاندند و با دومی روپوشی برای سر او قرار دادند، مغنه‌ای برای او درست کردند. ثم منطقتها، بعد او رو به زبان آوردند، گفتند سخن بگو ای فاطمه. فنطقت فاطمه تو علیه السلام، فاطمه علیه السلام شروع کرد به سخن گفتن، به شهادتین شروع کرد به شهادتین گفتن. و قالت اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله سید الانبیا و ان بعلی سید الاوصیا و ولدی سادت الاسباط. شهادتین گفت فاطمه سلام الله علیها، گفت شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست و پدرم رسول خدا سرور پیامبران است و شوهرم سید اوصیاء الهی است و فرزندان من سروران نبه ها و سبت های پیامبرانند. ثم سلمت علیهن و سمت کل واحدت منهن باسمها، بعد حضرت فاطمه نوزاد سلام کرد به این چهار زنی که از بهشت برای یاری مادرش آمده بودند و یکی یک اونها رو با نام صدا زد. و اقبلن یزهکن الیها، و اونها رو کردند به فاطمه در حالی که لبخند می زدند و می خندیدند برو. و تباشرت الحور العین، و حور العین هم خوشحال و خوشنود بودند و بشارت می دادند به یکدیگر. و بشر اهل السما بعضهم بعضن به ولادت فاطمه علیه السلام، و آسمانیان ملائکه آسمان به همدیگر تبریک می گفتند و بشارت می دادند به خاطر ولادت فاطمه سلام الله علیها. و حدث فی السماء نور ظاهر لم تره الملائکه قبل ذلک، و در اثر تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها در عرش الهی نوری درخشان آشکار شد و به وجود آمد که پیش از آن ملائکه الهی چنین نوری به این درخشندگی ندیده بودند. و قالت النسوه خذیها یا خدیجه طاهره مطهره زکیه میمونه بورک فیها و فی نسلها. اون چهار زن که برای کمک به خدیجه آمده بودند رو به خدیجه سلام الله علیها کردند، گفتن ای خدیجه بیا حالا فرزند خودت رو بگیر در حالی که طاهر و مطهر است و زکی است و نیکو و پاک است و میمونه است، مبارک است، سرشار از برکت است، بورک فیها و فی نسلها، در وجود او و در نسل او خدای متعال برکت قرار داده. فتناولتها فرحتا مستبشره، خدیجه سلام الله علیها در اوج شادمانی و فرحت و بشارت این فرزند رو گرفت در آغوش. و القمتها ثدیها، و سینه خودش رو، پستان خودش رو در دهان این نوزاد قرار داد. فدر علیها، و شیر جاری شد از سینه خدیجه به کام فاطمه سلام الله علیها. فکانت فاطمه علیها السلام تنمی فی الیوم کما ینم السبیو فی الشهر. امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه سلام الله علیها بعد از تولد در هر روز اونقدر رشد میکرد که نوزادان دیگر در یک ماه به اون میزان رشد میکنن. و تنمی فی الشهر کما ینم السبیو فی السنه، و فاطمه سلام الله علیها در هر ماه به اون میزان رشد میکرد که فرزندان و بچه های دیگه در یک سال رشد میکنن. خب این یه حدیث از امام صادق علیه السلام در داستان میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها. منتها این که فاطمه زهرا گوهر و جوهرش گوهر و جوهر زمینی نیست، احادیث متعددی وجود داره که اینها رو باز براتون بخونم. علت این که من مقیدم حدیث رو بخونم اینه که بعضی از چیزهایی که نقل میشه ممکنه گاهی اوقات اشخاص به گمانشون بیاد که خب اینا در واقع روی محبت و عشق حالا نویسنده ها نوشتن یا نمیدونم مدعاها و ذاکرها اینا رو در واقع میپرورونن در قالب داستان سرایی ها و اینا واقعیت نداره، در حالی که وقتی از معصومین علیه السلام عبارات رو میخونیم مطمئن میشید که واقعیت در واقع همین است و چیز دیگری نیست. خب در مورد جوهره وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روایت حالا بگم که او در واقع حاکی از اینه، از امام صادق علیه السلام، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکثر تقبیل فاطمه. امام صادق می فرمود که پیغمبر اکرم فراوان بوسه می زد بر وجود فاطمه. فانکرت ذلک عایشه، عایشه علیها ما علیها حسودی شد. پناه به خدا که گاهی اوقات زنا از محبت کردن شوهرشون به فرزند خودش هم حسودیشون میشه. به هر حال حسودی شد و براش این کار غیر عادی اومد. گفت این چه کاریه میکنی؟ ای پیغمبر، دیگه مثلا فاطمه بزرگ شده، یه زن بزرگه، آخه معنی نداره تو مثلا گونهش رو میبوسی، نمیدونم لبهاش رو میبوسی، پیشانیش رو میبوسی، بین دو سینهش رو میبوسی، میبویی، این کارا یعنی چی دیگه؟ این زشته دیگه. نتونست تحمل کنه روح استادم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عایشه انی لما اسری بی الی السما دخلت الجنه فادنانی جبرئیل من شجرت توبا و ناولنی من ثمارها فاکلته فحبل ذلک ما اون فی ظهری فلما هبت الی الارض باقعت خدیجه فحملت به فاطمه فما قبلتها قط الا وجدت رائحة شجرة طوبى منها. پیغمبر اکرم فرمود ای عایشه، پس بدون که اون هنگام که من رو به اون سفر آسمانی معراج بردن، من وارد بهشت شدم، جبرئیل من رو نزدیک شجره طوبى و درخت طوبى برد و از میوه اون درخت به من خوراند، من هم خوردم. پس اون میوه بهشتی که از شجره طوبی خوردم در وجود من به نطفه‌ای تبدیل شد. هنگامی که به زمین برگشتم و با همسرم خدیجه نزدیکی کردم، خدیجه در اثر او حامل فاطمه شد. پس بدان هنگامی که من فاطمه رو میبوسم، هیچگاه نیست که او رو ببوسم مگر اینکه بوی اون شجره طوبی بهشتی رو از وجود فاطمه استشمام میکنن. این یه روایت. باز روایت دومی که باز به همین صورت عنوان میوه بهشتی داره، حدیث از زبان خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است، خطاب به امیرالمؤمنین هم دارن میگن. حدیث طولانیه ولی اون تیکه‌ای که ناظر بر این بحثه میخونم. فقالت اعلم یا ابوالحسن، فاطمه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین شوهرشون فرمودن پس بدان آگاه باش، ان الله تعالی خلق نوری و کان یسبح الله جل جلاله، فرمود ای امیرالمؤمنین، خدای متعال نور من فاطمی زهرا رو آفرید و این نور تسبیح خدای جل جلاله رو میگفت. ثم اودعه شجره من شجر الجنه، سپس خدای متعال اون نور رو در یکی از درخت های بهشت قرار داد. فعضاعت، پس اون درخت شروع کرد به نور افشانی. فلما دخل ابل جنه اوحى الله تعالى الیه الهاما ان اقتتف الثمره من تلك الشجره بعدرها في لهواتك ففعل فاودعني الله سبحانه صلب ابي ثم اودعني خديجه بنت خويلد فوزعتني وانا من ذلك النور اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون یا ابوالحسن المؤمن ینظر به نور الله تعالی. فرمود خدای متعال اون نور رو که در اون شجره بهشتی قرار داد، هنگامی که پدر من رسول خدا وارد بهشت شد در سفر معراج، خدای متعال به او الهام کرد، وحی کرد که میوه این درخت رو بچین و بخور. وقتی که این کار رو کرد، خدای متعال من رو در صلب پدرم قرار داد. بعد این هم به خدیجه دختر خویلد منتقل شد و خدیجه سلام الله علیها من رو به دنیا آورد و من از همون نوری هستم که در اون درخت بهشتی بود. لذاست که من اون چه که شده در تاریخ خلقت در گذشته و اون چه که در آینده خواهد شد تا همیشه آینده من خبر دارم و اون چه هم که نشده و نخواهد شد رو باز هم می دانم. ای ابوالحسن، بدان که مؤمن به نور خدای متعال نگاه می کنه و وقتی کسی با نور الله نگاه کرد، دیگه حجاب‌های زمین و زمان از برابر دیدگان او برداشته می شه، حجاب‌های ملک و ملکوت از برابر دیدگان او برداشته میشه. نکته لطیفی که شاید تو اینم بشه فهمید اینه که داریم المؤمن و ینظر و به نور الله، مؤمن با نور الهی نگاه میکنه. حالا این نور الله چیه؟ وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیهاست به استناد همین حدیث. یعنی همونطور که پیغمبر فرمود فاطمه نور و عینی، فاطمه نور دیدگان منه، یعنی من رسول الله که چشمم چشم خدایی است، عین الله ناظرت فی الخلقم، نور چشم من عین الله کیه؟ فاطمه سلام الله علیها است. لذا هر کسی هم که اون نور در وجودش قرار داره و به نور الهی نگاه میکنه که مؤمن حقیقی است، این در واقع به مدد فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه حجب این عالم رو پاره کنه و راه به قیوب این عالم ببره. این برای کسایی که اهل سیر و سلوکن راز بزرگی رو داره کشف میکنه. این اگر میخواید حجاب ها پاره بشه، فقط فاطمه سلام الله علیها میتونه این کار رو برای شما بکنه. اگر بخواید راه پیدا کنید به عوالم غیب، فقط به یمن و برکت فاطمه سلام الله علیها این عنایت به شما خواهد شد. خب این دوتا در واقع فقط به طور کلی اشاره شد که میوه بهشتی بودن. دو تا حدیث داریم که این میوه رو رطب گفتن. حالا بعد از اینکه این دو نوع میوه رو میگم، رازش رو هم میگم که چیه، چون ممکنه بعضی ها به این روایات بر بخورن بگن چرا تفاوت وجود داره. خود پیغمبر اکرم فرمودن قال النبی صلی الله علیه و آله لما ارج بی الی السماء اخذ بیدی جبرئیل علیه السلام فادخلنی الجنه. پیغمبر اکرم فرمودن هنگامی که من رو به آسمان به معراج بردند، جبرئیل علیه السلام دست من رو گرفت و من رو وارد بهش کرد. فناولنی من رتبها، و از رتب بهشتی به من خوراند. رتب یعنی خرمای تازه دیگه. فاکلته، من هم خوردم. فتحول ذالک نطفه فی صلبی، اون رتب در وجود من، در صلب من به نطفه ای تبدیل شد. فلما هبت تو الى الارض واقعت خدیجه فحملت به فاطمه پس هنگامی که به زمین برگشتم با خدیجه آمیزش کردم و خدیجه فاطمه رو باردار شد و حالا بر این اساس فرمود ففاطمه حورا اون انسیه فکلما اشتقت الی رائحة الجنه شممت رائحة ابنتی فاطمه. فرمود پس بدان که فاطمه حوریه بهشتی است که در قالب انسان و در پیکر انسانی قرار گرفته، پس هرگاه که من مشتاق اون عطر بهشتی و رائحه بهشتی میشم، بوی عطر دخترم فاطمه سلام الله علیها رو استشمام میکنم و او رو میبویم. یادتون اون حدیث رو نقل کردیم که پیغمبر اکرم فرمود بوی پیامبران بوی به است، بوی ملائکه بوی گل سرخ است و بوی حورالعین بوی مشک است یا بوی گل یاس است. و فرمود رائحت و ابنتی فاطمه رائحت و سفر جله بل مسک بل ورد، عطر وجود فاطمه سلام الله علیها عطر پیامبران و حوریان و ملائکه یک جاست. گفت آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. حالا این عطر که عطر بهشتی است، پیغمبر اکرم فرمود هر وقت من مشتاق رائحه بهشت میشم دخترم فاطمه رو میبویم. بو هم گفتم براتون دیگه، همه چیز تو این عالم بویی داره که با اون شامه باطنی میشه استشمامش کرد و پیغمبر اکرم با اون شامه باطنی خودشون اون رایحه و عطر باطنی فاطمه رو میبویدند و که همون عطر بهشت بود. خب این یکی که گفت رطب. حدیث دوم رو هم از ابن عباس عموزاده پیغمبره، قال دخلت عائشه علی رسول الله و هو یقبل فاطمه. میگه عایشه وارد شد بر پیغمبر اکرم در حالی که پیغمبر داشتن وجود فاطمه رو غرق بوسه میکردن. فقالت له اتحبها یا رسول الله. عایشه برگشت گفت که یا رسول الله فاطمه رو تو دوست میداری؟ قال اما والله لو علمت حبی لها لازددت لها حبا. پیغمبر اکرم فرمود بدان به خدا سوگند اگر میدانستی میزان عشق من رو به فاطمه، تو هم محبتت به فاطمه بیشتر میشد و زیادتر میشد. انه لما ارج بی الی السماء الرابعه، هنگامی که من رو به معراج بردن به آسمان چهارم، اذن جبرئیل و اقام میکائیل ثم قیل لی ادنو یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود انگامی که رفتم به آسمان چهارم جبرئیل اذان گفت، میکائیل اقامه گفت، بعد به من گفته شد که بیا نزدیک ای پیامبر. فقلت اتقدم و انت به حضرت یا جبرئیل. پیغمبر فرمودن که من به جبرئیل گفتم ای جبرئیل من برم امام جماعت بشم پیشا پیش بیستم در حالی که تو هم حضور داری در پیش من. قال نعم، جبرئیل گفت بله حق شماست، شما سزاوارید به امامت. ان الله عز وجل فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین و فضلک انت خاصتن فدنوت فصلیت به اهل السماء الرابعه. پیغمبر اکرم فرمایند که جبرئیل گفت بله خدای عز وجل پیامبران مرسل خودش رو بر ملائکه مقربین فضیلت داده، همه انبیای مرسل بر ما ملائکه مقربین افضلن و توی رسول الله رو به طور خاص فضیلت ویژه‌ای به تو داده که از همه انبیای مرسل هم برتری، بله شما باید امامت جماعت رو عهده‌دار بشید. پیغمبر اکرم فرمودن که من آمدم نزدیک و نماز گذاشتم، امام جماعت شدم و همه اهل آسمان چهارم اقتدا کردن در نماز به من. ثم التفت عن یمینی، بعد حضرت میگن نمازم که تموم شد رومو کردم به سمت راست خودم، طرف راست خودم. فاذا انا به ابراهیم علیه السلام فی روزت من ریاض الجنه، یک بار دیدم که ابراهیم پیامبر بزرگوار الهی در یکی از باغهای بهشتی قرار داره. بقد اکتنفها جماعت من الملائکه، به یک جمعیت زیادی از ملائکه هم او رو دور کردن. ثم انی سرت الی السماء الخامسه، بعد من از آسمان چهارم رفتم به آسمان پنجم. و منها الی السادسه، از اونجا هم رفتن به آسمان ششم. فنودی تو یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نعمل ابوک ابراهیم و نعمل اخوک علی. سپس ندا داده شدم من، یه ندایی آمد که به من گفت ای پیامبر چه خوب پدریست پدر تو ابراهیم خلیل و چه خوب برادریست برادر تو علی ابن ابی طالب. فلما سرت الى الحجب اخذ جبرئیل علیه السلام به یدی. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که وقتی که وارد حجب شدم اونجا جبرئیل علیه السلام دست من رو گرفت. فادخلن الجنه، من رو وارد بهشت کرد. فاذا انا بشجره من نور فی اصلها ملکان یتیان الحلل والحلی. یک بار دیدم که یک درختی که این درخت از نور بود در داخل بهشته و در ساقه او در بدنه او دوتا ملک هند که این ملائکه این درخت رو با زیورها و با حله ها می پیچونن این رو در او و او رو در داخل این حله ها و زینت ها می گیرن. فقلت و حبیبی جبرئیل لمن هذه الشجره. پیغمبر اکرم می فرمایند به جبرئیل گفتم ای دوست من جبرئیل این درخت مال کیه؟ فقال هذه لأخی که علی ابن ابی طالب علیه السلام. جبرئیل عرض کرد که این درخت مال برادر تو علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و هازان الملکان یتیان له الحلیه و الحلل الى یوم القیامه. و این دو ملک هم این درخت رو تا روز قیامت که امیرالمؤمنین به بهشت بیاد و بخواد در سایه این درخت قرار بگیره مشغول زینت کردن و زیور بستن این درخت هم. ثم تقدمت امامی فاذا انا بالرطب علیا من الزبد و اطیب رائحه من المسک و احلا من العسل. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که سپس پیش رفتم، پس آنگاه دیدم یک خرمایی که از شیر سفید رنگی‌تر بود، از مشک یا از گل یاس، حالا هر دو مسک رو هر دو جور میشه تعبیر کرد، از مشک خوشبوتر بود و از عسل پرحلاوت‌تر و شیرین‌تر بود. این رطب رو دیدم. فاخذت رطبتن فاکلتها، یه دونه رطب از اون کندم از این درخت خرما و خوردم. فتحولت الرطبه نطفتن فی صلبی فلما انهبت الى الارض واقعت خدیجه فحملت به فاطمه. بعد فرمود که وقتی که این رطب رو خوردم اون در صلب من به نطفه ای تبدیل شد، هنگامی که به زمین بازگشتم با خدیجه آمیزش کردم و خدیجه باردار شد به فاطمه. ففاطمه حوراء انسیه فاذا اشتقت الى الجنه شممت رائحتها فاطمه علیها السلام. پس فاطمه حوریه بهشتی است که در پیکر انسانی قرار گرفته، پس آنگاه که مشتاق بهشت بشوم عطر فاطمه رو میبویم. این دوتا حدیث نطفه فاطمه سلام الله علیها رو از رطب بهشتی بیان کرد، اما دو تا حدیث دیگه وجود داره که از سیب بهشتی بیان میکنه. بعد رازش رو هم براتون عرض میکنه. باز حدیث از خود پیغمبر اکرمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق نور فاطمه علیه السلام یا خلق نور فاطمه علیه السلام، هر دو جور بخونیم درسته، قبل ان یخلق الارض و السماء. پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال نور فاطمه سلام الله علیها رو قبل از اینکه آسمان ها و زمین آفریده بشود آفرید. فقال بعض الناس یا نبی الله فلیست هی انسیه. بعضی از اشخاصی که اونجا بودن، بعضی از مردم گفتن که یا نبی الله پس فاطمه انسان نیست، بشر نیست. قال خلقها الله عز و جل من نورهی قبل ان یخلق آدم از کانت الارواح. فلما خلق الله عز و جل آدم عرضت على آدم قیل یا نبی الله و این کانت فاطمه قال کانت فی حقت تحت ساق العرش. پیغمبر اکرم فرمود که خدای متعال از نور خودش خلق کرد فاطمه رو قبل از اینکه حضرت آدم رو بیافرینه، هنگامی که ارواح بودن، هنوز اصلا خلقت جسمانی اتفاق نیفتاده بود، عالم ارواح بود. پس هنگامی که خدای متعال آدم رو آفرید، او رو عرضه کرد بر آدم. گفته شد که نبی الله بعینت کانت فاطمه. افرادی که اونجا بودن به پیغمبر گفتن که اون موقع فاطمه کجا بود که خدا او رو عرضه کرد و نشون آدم داد؟ قالت کانت فی حقت تحت ساق العرش. پیغمبر اکرم فرمود در اون موقع در یک قبه‌ای در زیر ساق عرش الهی فاطمه سلام الله علیها اونجا بود. قالو یا نبی الله فما کانت طعامها. گفتن ای پیغمبر خدا، پس غذای فاطمه اون موقع چی بود؟ چی میخورد؟ قال التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید. فرمود خوراک فاطمه سلام الله علیها تسبیح خدا، تقدیس خدا، تحلیل و لا اله الا الله گفتن و حمد الهی بود. فلما خلق الله عز و جل آدم و اخرجنی من صلبه و احب الله از دوجل ان یخرجها من صلبی جعلها تفاحتا فی الجنه و اتانی بها جبرئیل علیه السلام. فرمود هنگامی که خدای از دوجل آدم رو آفرید و من رسول الله رو از صلب آدم بیرون آورد و خدا دوست می داشت که فاطمه رو از صلب من خارج کنه، فاطمه سلام الله علیها رو یک سیبی در بهشت در واقع قرار داد. جعلها تفاحتا فی الجنه و اتانی بها جبرئیل علیه السلام. جبرئیل این سیب رو برای من آورد. این داستان حالا سفر معراج نیست، این یه جلوه دیگه، اون بحث تو مراتب دیگه عالم. جبرئیل اون سیب رو برای من آورد. فقال لی السلام علیک و رحمت الله و برکاته یا محمد صلی الله علیه و علیه و سلم. جبرئیل سلام کرد بر من، گفت سلام بر تو و رحمت خدا و برکات الهی بر تو. قلت و علیک السلام و رحمت الله حبیبی جبرئیل. حضرت هم فرمودن که من به او پاسخ دادم، گفتم بر تو سلام و رحمت خدا باد ای دوست من جبرئیل. فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام. جبرئیل گفت که ای پیامبر، پروردگار تو بر تو سلام میفرسته. قلت منه السلام و الیه یعود السلام. پیغمبر میفرمایند که من گفتم به جبرئیل که سلام از جانب خداست و به سوی خدا باز میگرده. تا حالا این حقیقت سلام هم میگم، حالا اینجا بحثاییه که بخوایم بازش کنیم خیلی دیگه مفصل میشه. حقیقت سلام وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها. حقیقت سلام وجود مطهر فاطمه سلام الله علیها است و خدا هر یک از بزرگان دستگاه خودش رو میخواد تکریم کنه چی میگه؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی المرسلین. ببینید در واقع برکات فاطمیه رو متوجه انبیاء خودش میکنه وقتی که میخواد اونها رو تکریم کنه. حالا بمانه اینا دیگه، حالا اسرار این روایات بمانه. قال یا محمد ان هذه تفاحه اهداها الله عز وجل الیک من الجنه. جبرئیل گفت پیامبر این سیبی است که خدای عز وجل از بهش برای تو هدیه فرستاده. پیغمبر میفرمایند فاخذتها و زممتها الی صدری. میفرمایند این سیب رو گرفتم از جبرئیل و اینا به سینه خودم چسبوندم. قال یا محمد یقول الله جل جلاله کلها ففلقتها فرعیت نورا ساطعا و فزعت من. جبرئیل به من گفت که خدای متعال میفرماید که بخور این سیب رو، تو اینا گرفتی تو آغوش خوده. حضرت رسول میفرماید که من این سیب رو از وسط دو نیم کردم، یک باره دیدم یک نوری از وسط این درخشیدن گرفت، از این نور من هراسناک شدم. فقال یا محمد ما لک لا تأکل کلها ولا تخف فإن ذلک النور لمنصورة فی السماء و هی فی الارض فاطمه. جبرئیل به من گفت که چرا نمیخوری ای پیامبر، بخور این سیب رو و نترس، به درستی که این نور هر آینه در آسمان به منصوره مشهور است، نام فاطمه زهرا سلام الله علیها در آسمان منصور است، همونطور که نام پیغمبر اکرم در آسمان احمده، نام فاطمه زهرا سلام الله علیها منصور است. و هیه فی الارض فاطمه، و در زمین فاطمه نام داره. قلت و حبیبی جبرئیل ولما سمیت فی السماء المنصوره و فی الارض فاطمه، گفتم ای دوست من جبرئیل چرا در آسمان منصور نامیده شده و در زمین فاطمه؟ قال سمیت فی الارض فاطمه لانها فتمت شیعتها من النار و فتمت اعداؤها عن حبها. جبرئیل عرض کرد که در زمین فاطمه نامیده شده به خاطر اینکه شیعیان فاطمه سلام الله علیها از آتش بریده شده رابطشون و قطع شده رابطشون از آتش، و دشمنان فاطمه هم از محبت فاطمه در واقع محروم شدند و بریده شدند. و هیف سمائل منصوره و ذالک قول الله عز و جل و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشا، یعنی نصر فاطمه لمحبیها. به به، فرمود در آسمان هم فاطمه زهرا سلام الله علیها منصوره نامیده میشه، یعنی یاری شده و پیروزی داده شده. این هم به خاطر این آیه قرآنه که در آن روز مؤمنان فرحناک و شادمان میشن به خاطر اون نصرت الهی، که خدا با اون نصرت رو شامل حال هر کسی که بخواهد میکنه. بعد فرمود مقصود از این نصرت یاری فاطمه است برای عاشقان و محبانش. حدیث دیگری هم هست که اون هم باز تفاهه نقل کرده، که از جابر بن عبدالله انصاری مختصره، میگه قیل یا رسول الله انک تلثم فاطمه و تلزمها و تدنیها منک و تفعل بها ما لا تفعله به احد من بناتک. جابر بن عبدالله انصاری میگه به پیغمبر اکرم عرض کردن که تو یه جوری با فاطمه رفتار میکنی، او رو به خودت میچسبونی، نزدیک خودت میکنی، میبوسی، رفتارهایی باش میکنی که با هیچ کدوم از دخترهای دیگرت این کارا رو نمیکنی. خب پیغمبر اکرم 3 تا دختر دیگه هم داشتن، با هیچ کدوم از اونهای دیگه نمیکنی، که 2 تا از اون دخترها رو عثمان کشتشون دیگه، در واقع به علت اینم که بهش میگن ذوالنورین، اهل سنت به عثمان میگن ذوالنورین، مال همینه که اول یکی از دخترای پیغمبر رو گرفت کشتش، بعد اومد یه دختر دیگه هم گرفت اون یکی هم کشت، لذا بهش میگن ذوالنورین. به هر حال گفتن تو کارایی با فاطمه میکنی با هیچ کدوم از دخترای دیگه نمیکنی. فقال ان جبرائیل علیه السلام اتانی به تفاحه من تفاح الجنه فاکلتها فتحولت ماء فی صلبی ثم باغت خدیجه فحملت به فاطمه فانا اشم منها رائحه الجنه. پیغمبر اکرم فرمود هر آینه جبرئیل سیبی از سیب‌های بهشت برای من آورد، من اون رو خوردم، اون تبدیل شد به نطفه‌ای در صلب من، بعد با خدیجه آمیزش کردم، او به فاطمه حامل شد و من بوی بهشت رو از وجود فاطمه استشمام میکنم. خب پس اینکه گوهره و جوهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خاکی نیست و یک موجود قدسی است و ربطی در واقع به خاکیان نداره، من یه نکته‌ای رو گفتم قبلنم براتون، تو همون ره توشه دیدارم اشاره کردم بهش، که جامعه بشری که این 14 نور پاک بر تن کردند اینا ما رو گول نزنه. خدای متعال میگه که راجب پیامبری بعضی ها اومدن اعتراض کردن، گفتن که خدا چرا ملک نفرستاد برای هدایت ما؟ خدای متعال پاسخ میده، میگه اگر هم پیامبر شما رو ملک قرار میدادم چیکار میکردم؟ لباس بشری بر تن او میکردم. درسته؟ خب اینو گفت برای ما یعنی چی؟ یعنی میشه یه موجودی لباس بشری تنش باشه؟ این صریح آیه قرآن. اونجایی هم که پیغمبر اکرم فرمود قل انما انا بشر مثلکم، اینم بیارید بذارید کنار او، بشر یعنی بشره یعنی پوست، او غیر حقیقت وجودی انسانه. بشر یعنی پیکر جسمانی. انا بشرون مثلکم، یعنی لباس من مثل لباس شماست، نه اینکه حقیقت من رسول الله با شما یکی. انا بشرون مثلکم، درسته؟ حالا اینکه فاطمه تو حورا اون انسیم با اینا دیگه کنارش بذارید کاملا روشن میشه. میبینید ریشه قرآنی هم داره این حرف که کسی میتواند جوهرش جوهر دیگری باشه اما پیکرش پیکر انسانی و بشری باشه، برای اینکه بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه و دست اونها رو بگیره و اونها رو به مسیر کمال و بندگی حضرت حق راهنما بشه. و اما اینکه چرا تعبیر به رطب شد، تعبیر به سیب شد و تعبیر به میوه هم به طور مطلق شد، اینم عرض بکنم. به موجب روایاتی که در مورد بهشت داریم که انشالله خدای متعال توفیق بده پرده از روی همین جلسه برداشته بشه تا ببینیم که جلسه ذکر اهل بیت فوق بهشته، بهشت چیه. انشالله چشم ها باز بشه ببینیم این حقیقت رو که اونجایی که نام اهل بیت برده میشه، اونجا آرزوی بهشتیان اینه که یه چند لحظه بیان بشینن کنار دست زاکرین اهل بیت. به هر حال انشالله از حضور قیامتی دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت در واقع یه مرتبه وجودشون در بهشته، اما اون کانون وجودشون فوق بهشته، تو قرب الهی هن. اونا چنان جذب تماشای جمال الهی هن، وجه الهی رو دارن نگاه میکنن. وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. و این ربها رو هم بگم براتون، حالا انشالله که من بعضی از حرفا رو خیلی کنترل میکنم خودم رو نگم، ولی دیگه بعضی وقتا هم نمیشه دیگه، آدم عقده میشه تو سینهش نگه اذیت میکنه خودشو. انشالله خدا حازمش رو هم بده به همه عزیزان. این وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، این رب کیه؟ این رب کیه؟ این الله، یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات، یعنی اون ذات مقدس حضرت حقه؟ نه، اون رب مضافه، اون همونیه که وقتی که ابازر غفاری رو خواستن تبعیدش کنن به ربزه، به ابازر گفتن که خب وصیتی داری بکن، گفت من وصیتمو کردم. گفتن به کی وصیت کردی؟ گفت الی رب هذه الارض، گفت به رب این زمین من وصیت کردم. گفتن رب هذه الارض کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب. این رب مضافه، این غیر اون رب مطلقه. رب مطلق ذات مقدس حضرت احدیت، اما اون رب در مقام تعین میشه رب مضاف. ببین پدر و مادر آدم هم رب آدم هم. ها؟ رب هم دیگه، کما رب بیانی صغیرا، ها؟ رب هم. واژه رب خیلی ها. یا تو داستان حضرت یوسف، تو اون خوابی که اونا دیدن، اون دو نفر، حالا یکیشون خواب دیده بود واقعا، یکیشون هم ندیده بود، ساخت از خودش بدبخت و خواب دروغش نقل کرد و از یوسف هم تعبیر کرد که آره تو رو به دارت میزنن و پرنده ها میان از مغز سرت میخورن. این بدبخت خوابو ندیده بود، خوابر ساخته بود، اون اولی راستی خواب دیده بود، این دومی ساخت الکی. منتها چون ولی خدا حرفش خلق میکنه، ایجاد میکنه، وقتی که ولی خدا میگه، همین که از تو یوسف تعبیر کرد، این گفت نه بابا من دروغ گفتم، مثلا یه همچی خوابی ندیدم. چی گفت از تو یوسف؟ گفت قضی الامر الذی فیه تستفتیان، او کار از کار گذشت، اونی که گفتم دیگه واقع میشه، گرفتن بردنش اعدامش هم کردن. خیلی مواظب باشیم با اولیاء خدا، خلاصه شوخی نمیشه کرد. خواب رو هم اینجا بگم تو پرانتز، خواب رو هر جوری تعبیر کنن همون جوری واقع میشه. خوابتون رو به هر کسی نگید، برای هر کسی خوابتون رو تعریف نکنید. حالا ما به حاشیه میریم، چون خواب رو هر جوری تعبیر کنن همون جوری واقع میشه. یه خانومی بود تو زمان رسول خدا، این شوهرش بازرگان بود، میرفت سفرهای تجاری. یه هر بار که میرفت شوهرش سفر، این زن خواب شوهرش رو میدید، میومد پیش پیغمبر نقل میکرد، پیغمبر هم تعبیر قشنگ میکردن، میگفتن تو این سفر سود زیادی گیرش میاد، این سفر یه سوغاتی خوبی برات میاره، تعبیرای قشنگ میکردن. بعدم این اتفاق میافتاد. یه بار شوهرش رفته بود سفر تجاری، باز خواب شوهرش رو دید، داشت میومد بیاد پیش پیغمبر اکرم که بگه حضرت تعبیر کنن، سر راه دومی سبز شد علیه اللعنه. هیچی. گفت کجا میری؟ گفت چی؟ یه خوابی دیدم دارم میرم پیش پیغمبر نقل کنم که تعبیر کنم. گفت چی دیدی خوابتو؟ تعریف کرد خوابش. گفت عجبی همچین خوابی دیدی؟ این تعبیرش اینه که شوهرت میمیره، زنده دیگه بر نمیگرد. آقا این زن بدبخت تو سرش میزد گریه کنون دومون دومون اومد پیش پیغمبر که یا رسول الله من یه همچین خوابی دیدم، این عمر علیه ما علیه سر رای ما سبز شد، از ما پرسید بعدم یه همچین تعبیری کرد. پیغمبر فرمودن چرا گفتی برای عمر؟ میومدی به خود من میگفتی یه تعبیر قشنگ میکردم همون میشد، ولی دیگه حالا کار از کار گذشت، تعبیر شد و شوهر این زن هم تو همون سفر مرد و زنده بر نگشت. اینه که خوابتون رو برای هر کسی نکنید، خیلی مواظب باشید. خواب رو هر جوری تعبیر کنن همون جوری واقع میشه. اینا این روایات دارم براتون میگم. خوابتون رو برای کسی تعبیر کنید که هنر زیبا تعبیر کردن داشته باشه، مثل پیغمبر اکرم. قشنگ تعبیر کنه، نه اینکه بگرده نمیدونم، چون میدونید به هر چیزی آدم نگاه کنه هم میتونه. این مثال رو باز تو همون رفت و شیدیدار زدم، من حرفامو خیلی عاشق خدا لطف کرده نوشتم، مثال زدم گفتم تو یه باغ، در یه باغ شما یه دونه بلبل با یه دونه مگس ول کنید داخل این باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. بلبل یه راست میره کنار اون گله میشینه شروع میکنه چهچهه زدن، اصلا تو این باغ نمیبیند مگر گل. مگس چی؟ مگس هم یه راست میاد رو اون کودای پای درخت میشینه، کودای حیوانی. این مگس هم نمیبینه تو این باغ مگر کود. درست شد؟ حالا اولیاء خدا چه جوری هن؟ اولیاء خدا مثل بلبل هن، یعنی زیبایی میبینن. عیسی ابن مریم علیه السلام رو دیدید داشت رد میشد با حواریون، اون لش سگ متعفن مرده رو دیدن، هر یک از حواریون یه چیزی گفت، گفت چه بوی گندی میده، یکی گفت چه منظره زشتی، هر کسی یه چیزی گفت. عیسی ابن مریم چی فرمود؟ فرمود عجب دندانهای سفیدی داره این حیوان. ببینید حتی تو لش سگ متعفن در واقع منفور هم زیبایی کشف میکنه، این روح زیبابین داره. اولیاء خدا اینجوریه، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، زیبایی رو ظاهر میکنن چون متخلق به اخلاق الله هم دیگه. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، مثلا دیده زشتیبین ندارن، اونا تو این باقه عالم جز گل نمیبینن. راست راستی هم تا وقتی گلای به این قشنگی هست جا داره آدم مگه صفت نگاهشو به دوزه به کودها به زشتیها. انشالله خدا روحیه زیبابین به ما بده، زیبایی ها رو ببینیم، هر چیزی رو که دیدیم زیبایی های درون رو ببینیم. اگر اینجوری بشه پرده ها میره کنار، چون تا وقتی که کسی روحیه مگسی داره به زیباترین باغهای عالم هم بره جز کود نمیبینه. اون عطرترین و بزرگترین و درشترین و زیباترین و خوشرنگترین گرهام تو این باغ باشن نمیبینه، مگر اینکه روحیهش عوض کنه، روحیه بلبلی پیدا کنه و خواهد دید گلها رو. گلهای باغ هستی که پیغمبر و اهل بیتش هستن اینا رو وقتی میشه دید، امام عصر ارواح نافداه رو وقتی میشه دید که دیده زیبابین پیدا کنی. تا وقتی دیده دیده زشتیبینه خب زیبایی نمیبینی، اونا زیبای مطلقن، اونا مظهر جمال مطلق الهی هن. و کسی که اون دیده رو نداشته باشه نمیبینه اونها رو، غایب از دیدش، در واقع دیده او محدودیت داره، ولی اون گل تو این باغ هست اما مگسه نمیبینتش، مگسه خلق و خوی کودبینی داره. بله حالا قدیمی هم یه چیزی میگفتم، من یادم مادرم این تعبیر رو از ضرب المثل های قدیمی میگفت که زبون بنده قلم پروردگاره. حرف قشنگی یا حرف بزرگی این هم، با اینکه ضرب المثل حالا قدیمیه و عامیانه است ولی حرف درسته. لذا خیلی باید زبان رو کنترل کن، خیلی زبان رو کن، زبان رو کنترل کنید خیلی چیزا درست میشه، خیلی چیزا درست میشه. به هر حال از کجا سر در آوردیم اینجا؟ داشتیم یه چیزی میگفتیم، داشتیم بحث بهشت رو میکردیم. عرض کردم که شیعیان امیرالمؤمنین تو بهشت یه مرتبه نازله وجودیشون توی بهشته، رضا داریم سلمان فارسی، روایت سلمان فارسی تو بهشت چنون تو جذبه نظر به وجه رب خودش که وجه ربش هم امیرالمؤمنینه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی اونجا امیرالمؤمنین میشه دید رب خیشتن رو، یعنی شیعه امیرالمؤمنین مربیش کیه؟ امیرالمؤمنینه دیگه، ربش میبینه، منتها نه این پیکر جسمانی رو، اون حقیقت باطنی امیرالمؤمنین، اون نور ولایت امیرالمؤمنین رو که تو هم حدیث معرفت به نورانیه امیرالمؤمنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه، اون نور رو میبینه. حدیث داریم که سلمان تو بهشت اینجوری تو جذبه ی تماشای جمال امیرالمؤمنینه، الی ربها ناظره. آقا این همه حوری و غلمان و قصر و میوه و درخت و لباس و همه این چیزایی که حالا به خاطر اعمال و عبادات سلمان خلق شده، اینا دیگه صورت باطنی در واقع رفتارهای و خلقیات و افکار زیبای سلمان فارسی شده همون چیزای بهشتی. این حوریان بهشتی میرن پیش خدا شکایت میکنن، میگن خدایا تو ما رو برای این سلمان آفریدی، سلمان اصلا نگاهی ما هم نمیکنه، خدای متعال یه کاری میکنه که یه لحظه سلمان توجهش در واقع میاد به سمت اینا که اینا هم یه بهره‌ای ببرن، یه کیفی بکنن، یه نگاهی به اینا میکنه و بعد یه میگه چه دور شد فاصله یه دیدار من با محبوبم، دوباره میره تو جذبه، چند میلیون سال دیگه باز تو جذبه است تا باز دوباره این حوریا برن باز از خدا بخوان که یه لحظه این نگاه به اینا بکنه. اینه که میگم در واقع شیعیان مرتبه نازله وجودیشون مال بهشته، بلا اون حقیقت وجودشون و سر وجودشون در قرب الهی است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون عند ملیک مقتدر عند حور و غلمان و نمیدونم قصر و امثال یارفا نیست، اون عند ملیک مقتدر. خب و اما به موجب روایات که انشالله پرده ها بره کنار و همین جام آدم ببینه، و حالا اگر کسی هم پرده اینجا از جلوی چشمش نرفت کنار، به برکت شفاعت اهل بیت اونجا دیگه بهشتی خواهد بود، کسی محبت و عشق اهل بیت رو داشته باشه بهشتیه، برزخش فقط یه مقدار قابل در واقع نگرانیه که خدایی نکرده اخلاق رفتار روحیات آدم جوری نباشه که رضا ائمه فرمودن شما قیامتتون رو خیالتون جمع باشه به عهده ما، ولی یه کاری کنید برزختون درست بشه، ما از برزخ شما نگرانیم، چون در قیامت شفاعت هست، تو برزخ دیگه هم چیزی نیست، انشالله بهره ببریم از نور ولایت اهل بیت، جوری بشه وجودمون که برزخمون هم قشنگ باشه. به هر حال اینه که دوستان و شیعیان اهل بیت اونجا بهشت منزلشونه دیگه، اونجا خواهید دید که درختان بهشتی اینجوری که در روایات هم داریم، هر درختی از درختان بهشتی همه میوه ها رو یه جا میده، هر میوه ای از میوه های درخت بهشتی ها خاصیت همه میوه ها رو داره، یعنی هم سیبه هم گلابیه هم انگوره، یعنی همون یه دونه میوه ها به موجب روایات. حالا این چجوری میشه اینا یه خود بحثایی داره که اگه خدا توفیق داد همین جلد دوم کاشف الاسرار رو که داریم میخونیم یه چند سال ادامه بدیم به اواخرش برسیم، اون اواخرش این بحثا رو کرده که چجوری میتونه یک میوه خاصیت همه میوه ها رو داشته باشه، عطر همه میوه ها، طعم همه میوه ها رو داشته باشه، وقت اونو اگر بفهمیم میفهمیم که این احادیث هم با هم تناقضی نداره که به یه اعتبار به این میوه بهشتی رطب گفته شده باشه، به یه اعتبار به اون میوه بهشتی تفاح یا سیب گفته شده باشه. یه نکته رو بگم یه حالا روایتشو نخونم و اون اینه که وقتی که انعقاد نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها مقدر شد، امر آمد از جانب خدای متعال به رسول خدا که 40 روز فاصله بگیر از خدیجه سلام الله علیها و برو در غار حرا مشغول عبادت شد در خلوت تنهایی خود، و به خدیجه هم بگو در خانه او هم مشغول چله نشینی بشه. ببینید نور فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود مقدس خاتم النبیین که افضل و اشرف مخلوقاته، وقتی میخواد این نور به صلب رسول الله منتقل بشه، رسول الله باید بره یه چله نشینی بکنه. عظمت فاطمه رو ببینید که حتی وقتی پیغمبر میخواد حامل نور فاطمه بشه همینجوری به طریق عادی نمیتونه بشه، باید ببره از خلق و 40 چبان روز در خلوت ذکر و فکر و عبادت و تهجد و چله نشینی خودش مشغول باشه تا اون استعداد درش ایجاد بشه. خدیجه سلام الله علیها هم همینطور، منتها خدیجه سلام الله علیها تو خونه و پیغمبر اکرم فرمود احدی هم در زد در رو باز نکن، تو خلوت عبادت خودت باش، منم مأمورم که برم. بعد از 40 روز جبرائیل علیه السلام اون سیب بهشتی را آورد، یا به موجب روایات دیگری که حالا میترسم شماها خسته بشید و الا جا داره آدم اون روایات رو هم بخونه، یعنی همه روایات این بحث میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو باید میخوندید. اونتا خب میگم چون عبارات عربیه و ممکنه شما خسته بشید، من یه خود ملاحظه شما رو میکنم. بلا به موجب روایات دیگری ظرف بزرگی از طعام بهشتی جبرئیل آورد. همه اینام درسته ها، چون هستی مراتبی داره، اون حقیقت تو هر مرتبه از مراتب هستی یک جلوه و ظهوری داره. یه جلوهش هم که جلوه تو این عالم خاکه همون ظرف طعام بهشتیه که جبرئیل آورد و به پیغمبر اکرم و خدیجه سلام الله علیه ما گفته بود که فاصله بگیرید از هم، 40 روز مشغول عبادت باشید. بعد از این 40 روز که این 40 روز و هر دو روزه بودن، این غذای بهشتی رو آورد در عصر روز 40 و آورد برای پیغمبر اکرم و فرمود برو به خانه پهلوی خدیجه و این غذای بهشتی رو خوردن و این نور فاطمه سلام الله علیها تو این غذا بود که از این نور در واقع فاطمه سلام الله علیها نطفهش منعقد شد. اینم یه گروه روایات دیگری هست که حالا این عبارات عربی شو دیگه نخوندم، اینجا بگم براتون از همین روایتم یه بهره بگیریم انشالله. و اون اینه که اگر کسی میخواد از نور مقدس فاطمه زهرا صدیقه کبرا صلوات الله علیها بهره بگیره، باید از همین داستان درس بگیره. البته اون تمامیت نور فقط پیغمبر خاتم میتونه حاملش بشه، اما از اون خورشید درخشان وجود مقدس انسیه حورا میتونه یک شعاع کوچکی لااقل به وجود ما به تابه و وارد بشه. منتها اگه بخوایم وارد بشه چیکار باید بکنیم؟ باید بریم اون چله رو بشینیم. حالا چله نشینی هم نه به معنای چله نشینی های حالا مثلا خاصه حالا صوفیه و امثال اینا، یعنی 40 روز دلمون رو از غیر خدا ببریم. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 روز خودش رو خالص کنه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبان او جاری میشه. دیگه این داستان 40 روز زیاد داریم تو روایات. به هر حال 40 روز دل به غیر خدا نسپردن، 40 روز اطاعت غیر خدا نکردن، 40 روز راهی جز راه خدا نسپردن، اینه واقعیت چله نشینی. کسی این کار رو بکنه اون وقت استعداد و آمادگی بهره بردن از نور مقدس فاطمه زهرا صلوات الله علیها در وجودش ایجاد میشه. امیدواریم به برکت این موجود بزرگوار توفیق چنین چله ای رو خدای متعال به همه ما و همه دوستان اهل بیت عنایت بکنه که بتونیم بیش از پیش از انوار مقدس فاطمه زهرا صلوات الله علیها بهره مند باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Allah'a emanet olun.